قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
این از سلام و ادب و احترام خدمت اساتید محترم استاد گرامی نماز استقبالی عزیز، ان شاء الله امشب در خدمتشون خواهیم بود. در جلسات گذشته جناب دکتر فکر کنم موضوع سوم رو به پایان برده بودن با توجه به موضوع روز که جریان فلسطین را غزه بود که مفصلا به اون پرداخته شد. اگر نکاتی هست در خدمتتون هستیم، اگر نه فکر کنم باید وارد موضوع چهارم شبکه قدرت بشیم. در خدمتتون هستیم جناب استاد که از وقت بیشتر استفاده کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و از خدای متعال میخواهیم که نصرت خودش و لطف و رحمت و حمایت خودش رو متوجه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و به ویژه غزه بفرماید و دشمنان امت اسلامی به ویژه تروریست های اشغالگر غاصب صهیونیستی رو خار و ذلیل و نابود بگرداند انشاءالله. خب همطور که جناب آقای احمدی فرمودند، ما در این جلسه وارد بحث چهارم میشیم. در مستندات قرآنی اندیشه سیاسی امام که میگه خاطر شریفتون باشه، عرض کرده بودیم که قلب اندیشه سیاسی نظریه دولت هست و بنابراین ما نظریه دولت امام رو از منظر قرآن کریم مستنداتش رو بررسی میکنیم. بحث اول ما بحث ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی بود که انجام شد. بحث دوم عناصر کلیدی و اقتضایی نظام سیاسی بود. بحث سوم بحث مرزهای نظام سیاسی و دولت بود. اینها بحث شد همطور که فرمودن. در این جلسه توفیق داریم انشاءالله در محضر قرآن کریم بحث چهارم رو که بحث شبکه قدرت هست داشته باشیم. شبکه قدرت منظور چیست؟ منظور اون در واقع پست‌ها، مناصب و جایگاه‌هایی هست که افراد اونها رو اشغال می‌کنند و از اون طریق به ایفای نقش‌هایی که برای اونها تعریف شده می‌پردازند. در واقع هیچ حکومتی، هیچ دولتی تحقق پیدا نمی کند مگر از طریق یک شبکه ای از نقش ها، سلسله مراتب ها، ریاست ها، مرؤوسیت ها، ادارات، سازمان ها، نهاد ها. وقت در شبکه قدرت بحث های مهمی مطرح میشه. اولین بحثی که مطرح میشه این بحث هست که آیا هر کسی با هر شرایطی میتواند مناصب سیاسی رو بر عهده بگیره یا اینکه مناصب شرایطی داره، یعنی کسی میتواند منصبی از مناصب و مناصب حالا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حکومت رو در اختیار بگیره و از جانب حکومت به عنوان مأمور دولت تلقی بشه که شرایط خاصی رو داشته باشه، شرایط ویژه‌ای رو داشته باشه. ما اینجا خب مسلمه، یعنی یه چیزی هست که درش تردیدی نیست. این مقدار مسلمه که در هیچ دولتی، در هیچ حکومتی این گونه نیست که متفکران اون نظریه دولت و اندیشمندان سیاسیش مثلا نگاهشون این باشه که نه مناسب شرط نداره و هر کسی با هر ویژگی هایی میتواند عهده‌دار هر کار و سمت و نقشی بشود. این نیست. اما مسئله سر اون شروطه که اون شروطی که گذاشته میشه چی هست؟ آیا اون شرطها به گونه‌ای هست که شایسته سالاری رو رقم بزنه یا خیر؟ این بحث مهمی هست. آیا اون شرایط به گونه‌ای هست که باعث نشه حقوق مردم پایمال بشه یا نه؟ آیا شرایطی که کارگزاران حکومت داشته باشند به گونه ای هست که به ظلم منجر نشود یا خیر؟ البته مستحضر هستید که بحث شرایطی، بحث این که در مقام اجرا چقدر این شرایط مراعات میشه و اجرا میشه یه بحث دیگه هست. یعنی ممکنه که ما در مقام نظریه و در مقام نظر و در مقام اندیشه یه مباحثی رو مطرح بکنیم، اما وقتی که میخواییم اجرا کنیم یا مصداقش پیدا نشه، مقدور نباشه که اجرا بشه، یا نه یه کسانی عمدن برخلاف اون مقررات و شرایط عمل بکنن که در تعابیر دینی بحثهایی مثل نفاق، مثل فسق، مثل فساد به همین چیزها اشاره داره. یعنی از آسیب‌هایی که جوامع اسلامی رو تهدید می‌کنه، آسیب‌هایی از قبیل نفاق و فساد و فسق و فجور و ظلم و این جور چیزهاست دیگه. یعنی کسی به لوازم ایمان خودش ملتزم نباشد، به تعهداتی که در قبال خدای متعال داره متعهد نباشه. ما از این منظر می‌تونیم بگیم که در نظام سیاسی اسلام و در بحث دولت در اسلام یه دسته شرایط کلی هست که اینها برای همه مناسب لازمه. یعنی هر منصبی رو که فرد عهده‌دار میشه این شرایط رو باید داشته باشه. یه شرایطی هم هست که خاصه، ویژه است. مثلا هر پستی یه شرایط ویژه هم داره. مثلا میگیم که اگر کسی یک منصبی رو در حوزه مثلا پزشکی عهده‌دار میشه، این ممکنه که جز شرایط خاصش آگاهی از دانش پزشکی باشه دیگه. یا اگر کسی مثلا یک منصبی رو در حوزه مثلا هوافضا اشغال میکنه، در حوزه مثلا هواپیمایی بر عهده میگیره، یه اطلاعاتی از این رشته خودش و از این کار خودش باید داشته باشه. یه کسی مثلا میخواد معلم دبستان بشه، یک شرایط اختصاصی داره با کسی که مثلا میخواد استاد دانشگاه بشه، خب متفاوت هست دیگه. یه کسی میخواد مثلا استاد درس معارف بشه، یه کسی دیگه میخواد مثلا استاد علوم سیاسی باشه، اینها با هم متفاوت میشه. یعنی شرایط تخصصیشون با هم فرق میکنه. پس شرایط به دو دسته قابل تقسیمه: شرایط عمومی، شرایط اختصاصی. ما در جلسه امشب انشالله به بخشی از این شرایط عمومی با رویکرد کلان، البته یعنی مدیریت کلان جامعه منظور ما هست. الان اون مدیریت‌های خرد و تخصصی الان و ریز منظور ما نیست. در آیات قرآن کریم یه سری از شرایط مد نظر قرار گرفته که اینها رو میشه به عنوان شرایط عمومی ما تلقی بکنیم. خب بعض از اینها رو من با ذکر نمونه هایی از آیات قرآن کریم اشاره میکنم، حواسی که حالا در فرمایشات حضرت امام وسیله حضرت امام هم مورد توجه هست. اولین بحثی که مطرحه در جامعه اسلامی بحث ایمان هست. یعنی کسی که عهده‌دار مناصب حکومتی در جامعه اسلامی می شود، این از اولین شرایطش اینه که مؤمن باشه، از ایمان برخوردار باشه. شما در هیچ جامعه‌ای، در هیچ کشوری، در هیچ فرهنگی، در هیچ مکتبی اجازه نمیدید که یک کسی که ارزش‌های اون جامعه را قبول نداره و در یه عبارت غلیظ من حالا بگم مثلا دشمن اون جامعه هست، خب یه همچین کسی رو شما در مناسب قرار نمیدید. حالا از این ما تعبیر میکنیم به بحث ایمان، یعنی فردی که عهده‌دار مناسب حکومتی در جامعه اسلامی میشود باید به خدا ایمان داشته باشه، باید به رسول الله ایمان داشته باشه، باید به غیب ایمان داشته باشه، باید به قیامت ایمان داشته باشه، باید به ملائکت الله ایمان داشته باشه، باید به قرآن و اطرت ایمان داشته باشه، باید به رهبری الهی و دینی معتقد باشه. پس ایمان خودش درسته که یه شرطه، ولی متعلقات ایمان رو وقتی ما وارد بحث میکنیم میبینیم که متعلقات ایمان تعدادش زیاد هست و متنوع هست. اگر مثلا کسی بیاد بگه که خب من به خدا و قیامت ایمان دارم ولی به پیامبر خدا مثلا ایمان ندارم، این رو در آیات قرآن کریم نمیپذیره. حالا چند تا آیه رو من خدمت شما میخونم. مثلا اینجا میفرماید که در سوره نساء آیه 141، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين يتربصون بكم، اونهایی که در کمین شما هستن، منتظر شما هستن، انتظار شما رو میکشن، يتربصون بكم یعنی انتظار یه چیز خاصی رو میکشن، فإن كان لكم فتح من الله، اگه پیروز بشید شما، یه پیروزی از جانب خدا نصیب شما بشه، قالوا میگوین الم نکن معکم، ما با شما بودیم دیگه، مگه ما با شما نبودیم؟ الم نکن معکم، و این کان للکافرین نصیبون، اما اگه برای کافران یه بهره‌ای از پیروزی حاصل بشه، قالو به اون کافران میگوین که الم نستحور علیکم و نمنعکم من المؤمنین، آیا ما هوادار شما نبودیم؟ طرفدار شما نبودیم؟ ما در جامعه اسلامی از طریق پخش شایعات و پخش مباحث رسانه‌ای مختلف باعث تضعیف روحیه اونها نشدیم؟ آیا ما مؤمنان رو نترسوندیم از شما؟ فالله یحکم بینکم یوم القیامه، خدا روز قیامت بین شما داوری میکند. حالا این قسمت شاید مثال ما هست، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا قرار نداده است برای اون کسانی که اهل کفر هستن بر مؤمنان هیچ راه نفوذی رو. پس کسی اگه کافر باشه این نمیتونه بر مسلمان ها فرمان روایی بکند، این نمیتونه در یه جامعه اسلامی به سمت‌های حکومتی دارای ولایت برسه، نمیتونه وزیر بشه، استاندار بشه، فرماندار بشه. پس شرط اول شرط ایمان هست. باز این آیه رو ملاحظه بفرمایید در همون سوره نساء آیه 144، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ای مؤمنان، ای که شما به اسلام وارد شدید، کافران رو به جای مؤمنان هم جبهه خودتون قرار ندید، با کافران یه حزب مشترکی ایجاد نکنید، با اونا هم جبهه نشید، همراه نشید، همسو نشوید. در انقلاب اسلامی ما اون مفهومی که در فرمایشات امام تو این بحث خیلی کلیدی مطرح میشد، اگه خاطر شریفتون باشه، بحث استقلال بود دیگه. اصلا تبعید امام از ایران در 13 آبان 1343 به خاطر اعتراض امام به کاپیتولاسیون بود، به اعطای مسئولیت قضایی به نیروهای بیگانه و امریکایی در ایران بود. این مستندات زیادی داره دیگه در فرمایشات حضرت امام و سیره حضرت امام، و این بحثیه که ملت ایران عموماً از نظر فرهنگ سیاسی با این آشنا هستن. سوره مائده آیه 55، این آیه رو قبلا هم خوندیم، می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، سرپرست شما مؤمنان خدا هست، رسولش هست و اونهایی که ایمان آوردن، که در ادامه آیه داره الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که قبلا گفتیم شأن نزولش امیرالمومنین علی علیه السلام هست، یعنی یکی از مصادیقش امیرالمومنین هست. یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارک یوسف آیات 56 و 57، و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. یا این آیه 56 سوره نور، و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، که بحث اقامه صلات و ایتاء زکات و اطاعت از پیغمبر رو با هم آورده. خب پس یک بحث ایمانه، یک شرط برای کسی که میخواد حاکم بشه در جامعه اسلامی، پست های حاکمیتی رو به عهده بگیره، شرط ایمان هست. ایمان عرض کردم متعلقاتش زیاد هست، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به غیب، ایمان به قرآن کریم، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به آخرت، ایمان به آیات الهی، اینا رو اصطلاحا به متعلقات ایمان یاد میکنیم ازش. شرط دومی که باید مورد توجه قرار بگیره و آیات بسیار بسیار زیادی در این باره داریم، بحث اجتناب از ظلم هست، و یا اگه ایجابی بخوایم مطرح بکنیم شرط عدالت هست. پس از ایمان بحث عدالت هست. کسی که در حکومت اسلامی عهده‌دار مناصب می شود باید هم عدالت درونی داشته باشه، در وجود خودش تعادل برقرار باشه، یعنی عقلش حاکم باشه بر قوای نفسانی او، تعادل در وجودش باشه، آدم عفیفی باشه، یعنی کسی عقلش رئیس وجودش بود، قوه شهوتش عفیف می شود، قوه غضبش شجاع می شود، قوه وهمش حکیم و بصیر می شود. انسان عادل یعنی انسان عاقل، انسان عاقل یعنی انسان عفیف شجاع حکیم. خب این به لحاظ درونی. به لحاظ بیرونی هم باید عادل باشه. یعنی چی؟ یعنی در تعامل با دیگران باید از ظلم اجتناب کند، نه تنها از ظلم اجتناب کنه، بلکه باید بر پادارنده عدل و قسط باشد. خب ما آیات بسیار زیادی در این زمینه داریم، از جمله آیه 25 سوره مبارک حدید که اونجا می‌فرماید ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعد البته بعدش هم داره که وانزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یعنی در برابر کسانی که میخواهند عدالت را برپا بدارن، یک کسانی هم نمیخوان که عدالت برپا داشته بشه، اهل ظلمن، تمایل به ظلم دارن، خب با اینها باید با اسلحه برخورد کرد. پس اجتناب از ظلم یا به تعبیر دیگه اجرای عدالت از شرایط حاکمان هست. این آیه رو ملاحظه بفرمایید که در بحث ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه آمده، قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. این اشاره داره به اون بحثی که جناب یوسف سلام الله علیه برادرش بنیامین رو میخواست با یه بهانه پیش خودش نگه داره. برادرها که هنوز رو نمیشناختن بهش گفتن که این یک پدر پیری داره، شما یکی از ماها رو به جای او بردار و پیش خودت نگه دار، اجازه بده که اون با ما برگرده. اصل بحثش اینه. قالو گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز جناب یوسف، ان له ابا شیخا کبیرا، براش یه پدر مسنی هست، فخذ احدنا مکانه، یکی از ماها رو به جای او در اختیار بگیر، انا نراک من المحسنین، ما تو رو از انسانهای نیکوکار میبینیم. قال، اینجا حضرت یوسف پاسخ میده، قال معاذ الله، گفت پناه میبرم به خدا، از چه کاری؟ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، از اینکه یک کسی رو ما بخواهیم اینجا مورد مؤاخذه قرار بدیم که متاع ما پیش او نبوده. نمیتونیم، اون کسی که مرتکب این خطا شده اون باید پیش ما باشه، نه فرد دیگری. انا اذن لظالمون، این استدلال شاهد مثال ما هست، میفرماید که اصل بحث رو در نظر بگیرید، نه اون هماهنگی که یوسف سلام الله علیه با برادرش کرده بود و برادر میدانست و اینها، اونو الان پشت صحنه است، اونو کار نداریم. ملاکی که جناب یوسف سلام الله علیه ذکر میکنه برای اینکه چرا نمیشه یک کسی دیگه ای رو ما به جای مجرم مثلا در اختیار بگیریم و مجرم رو آزاد بکنیم، اینه، میفرماید در اون صورت ما از ظالمان خواهیم بود. پس حاکم الهی در هر سطحی که هست حق ظلم نداره، اجازه نداره که مرتکب ظلم بشود. البته آیات عدل و ظلم خب در قرآن کریم خیلی زیاد هست و بی نیاز میکنه از این که من آیات دیگری رو براتون بخونم، ولی از جمله آیاتی که خوبه که اینجا بهش توجه بکنیم راجب خود رسول مکرم اسلام هست که خدای متعال میفرماید که قل امرتو لعدل بینکم، به مردم بگو که فرمان داده شده است به من که در میان شما به عدالت عمل بکنن. یا میفرماید قل امر ربی بالقسط، ای پیامبر به مردم بگو که پروردگارم مرا فرمان داده است به قسط. شرط سوم مشورت با مردم هست، بحث حکومت بر اساس مشورت هست، بحث اگه سلبیشو بگیم پرهیز از استبداد در امر فرمان روایی هست. خب مستحضر هستید که قوانین و احکام اسلام که حکومت اونها رو میخواد اقامه بکنه قوانین مشخصی هست، احکام اسلام احکام مشخصی هست. بسیاری از احکام حکومتی، احکامی که تو جامعه اجرا میشه، مسائلی که تو جامعه پیش میاد، اینها از نظر قرآن مربوط میشه به حوزه منافع خود مردم که با مشورت هم باید اینها رو تصمیم بگیرن. در صدر اسلام هم این فرهنگش وجود داشت که وقتی رسول مکرم اسلام دستوری صادر می فرمودن، بعضی از اصحاب می پرسیدن که یا رسول الله این مطلبی که فرمودید وحی بود یا نظر شما بود؟ فرهنگ شده بود براشون، می دونستن که اگه وحی باشه خب قابل تغییر نیست، قابل چون و چرا نیست، وحی رو خود پیامبر هم مثل بقیه مجریه، همه اجرا میکنن. اما این رو هم میفهمیدن که اگه حضرت نظر شخصیشون باشه اونا میتونن اظهار نظر بکنن، نظرات مخالفی اگه دارن بیان بکنن. این مشورت مربوط به همین بخش دومه، یعنی اونجایی که حکم شرعی روشن و مشخصی وجود نداره، اینجا حاکمان دولت اسلامی، چه رهبری چه دیگر سطوح، اینها از نظر خدای متعال موظف هستند که شیوه ادارهشون شیوه مشورتی باشه و از استبداد پرهیز بکنن. پس یکی دیگر شرایط حاکمان در حکومت اسلامی اجتناب از استبداد هست یا مشورت با مردم هست. البته من به این نکته توجه دارم که ممکنه کسی این بحث رو ذیل همون شرط قبلی قرار بده. یعنی اگر ما اجتناب از ظلم رو و عدالت گرایی رو یه شرط عام بدانیم، اجتناب از استبداد هم در ذیل او قرار میگیره. ولی چون اینجا بحث مشورت خودش موضوعیت داره، به این خاطر این رو جدا آوردیم. آل عمران آیه 159 میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. خب آیه مستظهر هستید که در سیاق آیات مربوط به جنگ احد هست. جنگ احد از جنگ هایی بود که بر اساس مشورت پیامبر صلی الله علیه و آله با مسلمون ها انجام شد. حضرت مشورت کردن با مسلمون ها که حالا که دشمن مشرک داره میاد، ما چگونه و کجا با او بجنگیم؟ داخل مدینه با او بجنگیم، صبر کنیم دشمن داخل شهر بیاد تا زنان و کودکان هم بتونن به رزمندگان کمک بکنن و مثلا از پشت بام ها، پشت دیوار ها بتونن سنگی بزنن، آب جوشی بریزن مثلا رو سر دشمن و مثلا از این جور کارها. بالاخره جنگیدن راحت تر بود توی شهر چون تعداد افراد مشارکت کننده بیشتر می شدن و دشمن مسلط نبود بر جغرافیای شهر. یه نظرم این بود که بیرون شهر برن با دشمن به جنگن. خب این رأی دوم آرای بیشتری داشت، طرفداران بیشتری داشت و حضرت هم طبق همین رأی اکثریت تصمیم گرفتن و برای نبرد با دشمن به خارج از شهر رفتن و چنان که مستحضر هستید اول مسلمان ها پیروز شدن ولی در ادامه شکست خوردن و خود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هم مجروح شدن. حالا از جنگ تمام شدن، این آیه نازل شده، دوباره پیامبر رو امر به مشورت میکنه. یعنی علارغم این که اینجا مشورت شد و نتیجهش هم شکست بود، چون پیامبر خودش هم رأیش طبق اونجا در تاریخ آمده جنگیدن در داخل مدینه بود، ولی وقتی اکثریت گفتن خب ایشون هم قبول کردن و پذیرفتن که برن بیرون شهر. در اینجا می‌فرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم، به موجب مهربانی که از جانب خدا به تو داده شده نرمی کردی با اینها. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر سنگ دل بودی لانفضوا من حولك، اینها از اطراف تو پراکنده می‌شدند. بنابراین سه تا دستور میده: یک، فاعف عنهم، دو، واستغفر لهم، سه، وشاورهم في الامر. این سه دستور به چه معناست؟ فاعف عنهم یعنی اینهایی که از جنگ فرار کردن نسبت به تو بدی کردن، اینا رو عفو بکن. پس فاعف عنهم مربوط به شخص پیغمبر میشه. تو نسبت به حقی که به گردن اینها داشتی که حق اطاعت بود و اینها تخطی کردن، تو ازشون درگذر. پس استغفر لهم یعنی چی؟ میگه براشون از من خدا هم استغفار کن. چرا؟ چون اینا مرتکب عصیان در برابر خدا هم شدن، چون دستور خدا اینه که از پیامبر بعد اطاعت کنن. اما نسبت به زندگی خودشون و شاور هم فلم، در ادامه هم باز در اموری که مربوط به خود مردم میشه و امور وحیانی نیست باشون مشورت بکن. حالا اون آیه دیگه هم همین رو تکمیل میکنه، اونجایی که میگه و شاور هم، ببخشید، و امرهم شورا بینهم، و امرهم یعنی اون کارهایی که به خود اینا مربوطه، یه کارهاییه که اونجا وحی صادر نشده، مثل اینکه میخوان مثلا یه جایی سدی بسازن، بیمارستانی بسازن، راه بسازن، تأسیساتی ایجاد بکنن. ببینید این کارهایی که به امور روزمره ما مربوط میشه، اینا میشه امرهم، یعنی کارهایی که به خود مردم مربوط میشه. امرهم شورا بینهم، کارهای مربوط به خودشون رو با مشورت در میان خودشون تصمیم میگیرن و حل و فصل میکنن. هم چیزی که الان ما شوراهای مثلا شهر و روستا رو داریم که نمایندگان مردم هم میشینن تصمیم میگیرن، یا مجلس رو داریم که با رأی مردم افراد انتخاب میشن، میان پارلمان رو تشکیل میدن که حالا در اسفند ماه هم انشاءالله انتخابات داره نزدیک میشه، و یا مثلا انتخابات ریاست جمهوری و امثال اینها. ولی در کل بعد اون ملاک عدم مغایرت با مسائل شرعی تو همه اینها رعایت بشه. شرط بعدی که باید بهش توجه بکنیم بحث امانتداری هست. یعنی ما حالا که میخواییم دور هم جمع بشیم مشورت بکنیم، یا میخواییم کسانی رو از طرف خودمون انتخاب بکنیم که اینها عهده‌دار مناصب بشن از طرف ما، مثلا عضو شورای شهر بشن، نماینده مجلس بشن، رئیس جمهور بشن، رهبر بشن، امثال اینها، میفرماید که باید امانت دار باشه هم خود اون فردی که انتخاب میشه، هم ما که او رو به این منصب میگذاریم میگماریم. ببینید یه وقت مثلا یه رئیس جمهور خودش منتخب مردمه، حالا مردم باید به کسی رأی بدن که او امین باشه. از این طرف حالا این رئیس جمهور میاد آدمایی رو در مناصب مختلف میگذاره، اونا هم باید امین باشن. پس هم انتخاب کنندگان باید امین رو انتخاب بکنن، هم انتخاب شونده ها باید امین باشن. به تعبیر دیگه هر کسی که در جامعه اسلامی عهده‌دار مناصب حاکمیتی میشه، عهده‌دار مناصب حکومتی میشه، این باید امانتدار باشه. ما البته قبلا به یک مناسبت دیگری این آیه رو که الان میگم خوندیم، ولی از این حیث یک بار دیگه هم من میخونم. آیه 58 سوره مبارکه نساء. قبلا که میگم یعنی تو جلسات گذشته منظورم هست، نه جلسه امشب. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ای مردم، ای کسانی که ایمان آورده اید، خدای متعال فرمان میدهد به شما، امر میکند شما را اینکه امانت ها رو به اهلشون، یعنی به افرادی که شایستگی دارند، بسپارید. این آیه از آیاتی هست که ازش میشه ما تکلیف خودمون در انتخابات رو هم استفاده بکنیم. وقتی کسی میده رأی میده، نباید این رأی رو خرید و فروش کرد، اینها جایز نیست از نظر شرعی. نباید رأی دادنمون مثلا قبیله‌ای باشه، روی تعصبات قبیله‌ای باشه. نباید رأی دادنمون تحت تأثیر مسائل غیر الهی باشه ابدا. باید نگاه کنیم کسی که از همه اصلح شرایط رو بهتر داره، امانت دار هست، اون فرد باید انتخاب بشه. پس چی شد؟ ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم، ادامه آیه است، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی که بین مردم حکم میکنید بر اساس عدل باشه. خب یه آیه دیگه اینجا داریم، بلکه دو تا آیه رو میخونم که اون شاید مثال رو بگم. در داستان حضرت یوسف سلام الله علیه، آیات 54 و 55 ملاحظه بفرمایید. و قال الملك اتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. خب مربوط میشه به حضرت یوسف سلام الله علیه، بعد از اینکه خواب فرمان روای مصر رو تعبیر کرد، بعدن پادشاه مصر گفت که یوسف رو بیارید که دستیار ویژه خود من بشه. این به اون اشاره داره. و قال الملک، پادشاه فرمان روا گفت بیارید یوسف را، استخلصه لنفسی، من او رو میخوام که دستیار ویژه خودم قرار بدم، دیگه با هیچ کسی دیگری او کار نکنه، مرتبط به هیچ کسی دیگری نباشه، دستیار ویژه خود من باشه. فلما کلمه، وقتی که حضرت یوسف رو آوردن پیش فرمان روا و فرمان روای مصر با او سخن گفت، قال، این فرمان روا گفت، انک الیوم لدینا مکینون امین. جناب یوسف شما از امروز در نزد ما فرد امین دارای قدرت هستی. مکین هستی یعنی من به تو تمکن دادم، به تو قدرت دادم. امین هستی یعنی علت این که به تو قدرت دادم اینه که تو رو امین تشخیص دادم، یعنی اون چیزی که باعث میشه فرمان روای مصر شیفته جناب یوسف سلام الله علیه بشه، احساس میکنه که این یه آدم توانمند امین هست. روی امانت داریش اینجا تاکید شده. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خب این فرمایش جناب یوسف سلام الله علیه هم که پیامبر خدا هست تایید هست، تایید میکنه. جناب یوسف به او میگه که به من مسئولیت امور کشاورزی رو بسپر، قرار بده مرا علی خزائن الارض، صاحب فرمان بر امور کشاورزی. خزائن ارض، خزانه های زمین، یعنی همون امور مربوط به کشاورزی. انی حفیظ و نلیم، دلیلشو میاره. چرا؟ چون من انسان دانشمند امانتداری هستم. حفیظ یعنی کسی که میتونه از مسئولیتی که به او داده میشه و قدرتی که به او داده میشه حفاظت بکنه، امانتدار باشه. این هم یه شرط دیگری که ذکر شد. شرط دیگری که برای فرمان روایی ذکر شده در قرآن کریم بحث توانایی هم جسمی و هم توانایی علمی فردیه که مسئولیت به او داده میشه. این بحث توانایی جسمی و توانایی علمی در موارد مختلفی در قرآن کریم ذکر شده، هم در داستان حضرت موسی سلام الله علیه ذکر شده، اون ماجرایی که داره در مدین و بعد بحث جناب شعیب مطرح میشه و دختران شعیب، هم در ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه این مطرح شده، همین آیه‌ای که خوندم و آیات دیگه، هم در داستان مربوط به تالوت و جالوت در سوره بقره ذکر شده. خلاصه جاهای مختلف این ماجرا آمده، اما اون ماجرایی که مربوط به داستان تالوت و جالوت میشه در سوره بقره آیات 246 و 247. خب اونجا بنی اسرائیل آمدن محضر پیامبری که داشتن که گفته شده جناب سموئیل بوده، بعضی ها هم یوشع و یا دیگران رو ذکر کردن ولی احتمالا همون سموئیل درست باشه، و از او خواستن که یک فرمان روایی براشون مشخص بکنه. علم تر الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، این فرمان روایی برای ما انتخاب بکن. خب حالا اونجا داستانش مفصله که این پیامبر خدا به اینها میگه که شما فکراتونو کردید اگه من یه فرمان روایی برای شما مشخص بکنم آیا از او اطاعت میکنید یا خیر؟ گفتن نه، چرا ما اطاعت میکنیم، دلیلی نداره که تخلف کنیم. به هر حال این پیامبر خدا آمد و گفتش که خدای متعال تالوت را به عنوان فرمان روای شما انتخاب کرده است. اینها اعتراض کردند، گفتند که تالوت شرایط فرمان روایی رو نداره. چرا؟ جالب، حالا تو اون آیات آمده، گفتند که آخه این که ثروتمند نیست، سرمایه دار نیست، یعنی تصور سران بنی اسرائیل از فرمان روا کسی بود که حتما باید ثروتمند باشه، سرمایه دار باشه، جز طبقه اشراف باشه که خودشون جز اون طبقه بودن. پیامبرشون این حرف رو قبول نمی کنه، میگه تالوت رو خدا برای شما انتخاب کرده و تالوت هرچند ثروتمند نیست اما شرایط فرمان روایی بر شما رو داره. اون جمله‌ای که شاهد مثال ما هست این جمله هست، و زاده بستتن فی العلم والجسم. خدا طالوت رو برای رهبری شما، فرمان روای شما انتخاب کرده و به فراوانی به او توانایی در علم و جسم داده است. یعنی هم توانایی علمی دارد، توانایی علمی یعنی بلده که چگونه وظایف خودش رو انجام بده، فرمان روایی رو بلده، فرماندهی لشکر رو و امور نظامی رو بلده. ول جسم، هم توانمندی جسمی داره، مثلا میتونه شمشیر بزنه، میتونه در رزم شرکت بکنه. خب به همین مقدار میتونیم بسنده بکنیم. ولی توی اون بحث جناب موسی هم به بحث قوی امین اشاره شده که دیگه حالا صرف نظر میکنه. شرط بعدی برای کسی که منصب در جامعه اسلامی قبول میکنه بحث عبودیت هست. خب این البته بحث عامیه، یعنی در نظام آفرینش انتظار خدای متعال از ما انسانها این هست که عبد او باشیم، چون فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فلسفه آفرینش جن و انس عبادت خداست، عبادت خدا هم که ملازم با اطاعت خداست، اطاعت خدا هم ملازم با معرفت به دستورات خدا هست. ولی به طور خاص در بعضی از آیات قرآن کریم اشاره شده که فرمان روایی زمین به بندگان خوب و شایسته خدا خواهد رسید. از جمله ملاحظه بفرمایید آیه 105 سوره انبیا رو میفرماید که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خدای متعال میفرماید که ما مقرر کردیم در کتاب زبور پس از ذکر، که اینجا گفته شده ذکر منظور تورات هست، اون چه چیزیست که خدا مقرر کرده جز سنت الهی محسوب میشه؟ این هست که زمین را بندگان صالح و شایسته من به ارث خواهند برد. خب باز آیات دیگری هم توی این زمینه داریم، از جمله آیه 55 سوره مبارک نور هست که اون هم به همین بحث اشاره داره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدای متعال وعده داده است به کسانی که ایمان آوردند از شما و کارهای شایسته انجام دادند که اینها رو من در زمین جانشین قرار خواهم داد، که توی روایات و تفاسیر زیل این آیه فرمودن که بحث حکومت و مناسب حکومتی رو هم این آیات در بر میگیره. خب اینجا عباد صالحه، صالح تعبیریه که برای کل این حاکمان ما میتونیم یاد نام ببریم یا به کار ببریم در واقع. یعنی اگه یه عبارت بخوایم به کار ببریم برای حاکم و کارگزار دولت اسلامی، بعد بگیم که انسان صالح. صالح همه این شرایط رو داره دیگه، یعنی هم اهل عدالت هست، عادل هست، مؤمن هست، امانتدار هست، توانایی جسمی و علمی داره. اگر این شرایط رو نداشته باشه خودش عهده‌دار مناصب نمیشه. شما ببینید در بحث انبیا و ائمه علیهم السلام که شرطی که وجود داره عصمته. حالا من اینجا شرایط انبیا و ائمه رو نگفتم، این شرایطی که داریم میگیم شرایطی که برای امروز هم استفاده میشه، یعنی تو بحث امام هم این هست. اینجا میگیم مثلا عادل باشد، به جای عصمت میگیم عادل باشه، و الا در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام که اصلا بحث شرط عصمت هست. در واقع ما به فقیه جامع شرایط که میرسیم بحث علم و عدالت و مدیریت و کفایت و اینها هست. خب بر همین خاطر و بر اساس همین آیهی که گفتم، یه شرط دیگری که برای فرمان روایان در دولت اسلامی مطرح میشه بر اساس آیات قرآن کریم عمل صالحه، باید کارنامه شایسته‌ای داشته باشن، باید کارآمدی داشته باشن. عمل صالح به عملی گفته میشه که خدای متعال روز قیامت در ازای اون عمل به ما پاداش میدهد. باید کسانی که در جامعه اسلامی منصب رو به عهده میگیرن اینها اهل عمل صالح باشن. شرط دیگری که میشه از آیات قرآن کریم استفاده کرد اینه که حاکم اسلامی و حاکمان اسلامی، کسانی که متولی امور میشن در جامعه اسلامی، اینها اهل احسان باید باشن. احسان بالاتر از عدله، احسان بالاتر از عدل. عدل یک امر حقوقی، ما موظفیم که به عدالت عمل بکنیم، اما احسان حتی ایثار اینا یه ارزشایی که از عدالت بالاتره. یعنی به لحاظ وجودی یک کسی که در مسند مناسب دولت اسلامی قرار میگیره باید قلبش بتپه برای خدمت به مردم، برای حل مشکلات مردم. این آیه 56 سوره یوسف رو ملاحظه بفرمایید. خدای متعال می‌فرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. در اون سوره برای حضرت یوسف سلام الله علیه چند بار تعبیر محسن به کار رفته، حتی اون دوستانش در زندان هم، اون دوتا زندانی که خواستن خوابشون رو جناب یوسف تعبیر کنه، گفتن انا لنراک من المحسنین، ما تو رو از محسنین میبینیم، چون یوسف اونجا تمام دغدغش این بود که زندانیان کمک بکنه در نیازهای مختلفی که دارن، اون نیازها رو برطرف بکنه. این خیلی مهمه، این که مثلا شما در صحنه‌های مختلف میبینیم که تو جامعه خود ما همینطوره، ذهن ما میره به سمت این که بسیجیان بیان در این امر به مردم کمک بکنن، بعد میبینیم بسیجی ها هم میان. یعنی این روحیه‌ای که انسانهای مؤمن باید داشته باشن و خدای متعال از این روحیه، این روحیه رو میپسنده، دوست داره این روحیه رو. میبینیم یک کسی مثل شهید سپهبد سلیمانی عزیز رحمت الله علیه، سیل هم اومده، این پا شده اومده برای اینکه به مردم کمک بکنه، با اینکه جزء وظایفش هم نیست. در صحنه‌های مختلف در واقع یک کسی که متولی امور در جامعه اسلامی هست باید نشون بده این جزء اخلاقش باشه، جزء روحیات و ویژگی‌هاش باشه که خدمت بکنه به مردم، اهل احسان به مردم باشه. حالا شما اگر در قرآن کریم آیات مربوط به احسان رو بررسی بفرمایید، می‌بینیم که آیات بسیار زیادی هست. تقوا از شرایطی هست که باز میتونیم بگیم جزء شرایط جامعه. یک کسی که در سیستم اسلامی منصب قبول میکنه این باید متقی باشه. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. خدای متعال زمین رو به ارث میدهد به بندگان خودش، بعد میفرماید والعاقبه للمتقين، سرانجام برای متقین هست. یعنی اینکه این بندگان صالح، بندگان خدا، متقی هم هستند. خب بحث اقامه نماز یکی دیگه از شرایطه که اینا رو دیگه با یه عبارت ما میتونیم بگیم. در واقع کسی میتواند عهده‌دار مناصب در حکومت اسلامی بشه که برپادارنده دین باشه، خودش دین رو برپا بداره. پس اهل نماز باید باشه، اهل روزه باشه، اهل زکات باشه، اگه مستطیع شد اهل حج باشه، اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه و الى آخر. یعنی اگه ما بخوایم این شرایط رو به همین شکل ادامه بدیم، اینها ادامه پیدا میکنه. خب من یک آیه رو براتون اینجا میخوام بخونم که بیشتر این صفاتی رو که اشاره کردم درش اومده، در سوره مبارک احزاب آیه 35 10 تا ویژگی ذکر شده برای یک کسی که از نظر اسلامی ما میتونیم بگیم این یه فرد تراز محسوب میشه و میشود در یعنی مناسب ما به عنوان شرایط عمومی اینها رو لحاظ بکنیم. آیه 35 این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. من توجه دارم که این آیه که اینجا اومده در سیاق یک بحث حکومتی صریح نیست، اما فضای حاکم بر سوره احزاب فضای سیاسی امنیتی خانوادگی هست، فضای جامعه پذیری سیاسیه. یعنی در یه جامعه اسلامی آدم هایی که تربیت میشن خوبه که با این 10 تا ویژگی تربیت بشن. اول مردان مسلمان و زنان مسلمان، یعنی تسلیم خدا باشن. دو به مرحله ایمان رسیده باشن، مؤمنین مؤمنات، مردان مؤمن، زنان مؤمن، که ایمان هم توضیح دادم در آغاز جلسه امشب. سه والقانتین والقانتات، فقط ایمان کافی نیست، باید اطاعت هم بکنن. قنوت اطاعت کردن دیگه. غیر از اطاعت کردن باید اهل صدق و صداقت هم باشن و صادقین و صادقات. غیر از صداقت باید مقاومت بر دین خودشون هم داشته باشن، تا یه فشاری اومد دست از دین و ایمان خودشون بر ندارن. و صابرین و صابرات، مردان و زنانی که اهل مقاومت هن، اهل پایمردی هن. غیر از این و بالاتر از این باید اهل خشوع باشن. اگه مقاومتی کردن و قوی شدن و توانمند شدن، سر از کبر و غرور و اینها در نیارن. الخاشعین و الخاشعات، اهل خشوع باشن در برابر خدا. علاوه بر اینها باید دست به جیب هم بشن، به فقرا رسیدگی کنن. ببینید این هم بحث احسانه، اینکه مؤمن یه فرد تراز در جامعه اسلامی که حالا میخواد به مناسب هم برسه، این کف شرایطشه دیگه. والمتصدقین والمتصدقات، چجور تو اون آیه ولایت میگه که یعطون از زکات به هم را که اون، حالا اینجا میگه این اهل صدقه هست، دست به جیب میکنه، به مشکلات مردم رسیدگی میکنه. و صائمین و صائمات، اهل روزه هم هستن. والحافظین فروجهم والحافظات، اهل عفافن، مرزهای جنسی رو در روابطی که دارن با هم دیگر حفظ میکنن، اهل حیا هستن، اهل عفافن. و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، پیوسته بیاد خدا هستن. اعد الله لهم مغفرتن و اجرن عظیما، خدا برای چنین کسانی مغفرت و اجر عظیم فراهم کرده است. خب من میخواستم که شرایط عمومی و پایه رو بلکه امشب بتونیم تمام کنیم که نشد، یه بخشی حالا مون برای جلسه آینده، ولی امیدواریم انشاءالله در جلسه بعد خدا توفیق بده که بحث رو باز یه مقدار دیگه پیش ببریم و شاید تو جلسه بعد بتونیم این بحث رو انشاءالله جمع‌بندی بکنیم. اگر سوالاتی بود، فرمایشاتی بود حالا در این جلسه یا جلسه بعد درباره این موضوع، من در خدمتتون خواهم بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. آقای احمدی، من در خدمت حضرت عالی و اساتید محترم هستم.
بسیار ممنون جناب دکتر لکسایی عزیز، خواهش کردیم به امید خدا اگر اساتید محترم نکته خاصی هست بیان فرمایند میتونم در خصوصشون فعال بکنم و لغت باید که وقتم گذاشته و شاید جلسات بعدی بیشتر خدمت
خواهش میکنم. من فکر میکردم بحث رو بتونم تمام کنم، یک کمی طولانی شد، ولی انشالله جلسه بعد سعی میکنیم که یک کمی من کمتر صحبت بکنم، وقت در اختیار اساتید محترم باشه که اگر مباحثی دارن انشالله مطرح بفرمایند. انشالله
به امید خدا. بازم تشکر میکنم برای صحت و سلامتی، برای آمازون رهبری، برای عبدالکاریان و برای همه عزیزان اساتید محترمی که در جلسه ما حاضر شدن. این جلسه هم باز یک صلوات بر محمد و محمد به پایان می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.